أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فأهلك أعدائهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله امروز هفتمین جلسه از شرح نامه 53 نهج البلاغه، نامه حکومتداری امیرالمؤمنین به جناب مالک اشتر رو محضر شما عرض خواهیم کرد. در بخش قبل امیر بیان علی علیه السلام فرمود مالک مواظب باش جاسوس ها در حکومت تو جایی نداشته باشند، خبرچین ها اونهایی که هنرشون این است بین خانواده ها و این اقشار مختلف دعوا درست کنن و از این دعوا، از این آب گلادون برای خودشون یه جایگاهی، پایگاهی، موقعیتی، مالی تدارک ببینن. اینها هیچ جایگاهی در حکومت تو نداشته باشن. جلسه امروز حضرت راجع به مشاوران صحبت می کند. خب هر حکومتی نیاز به مشاورانی دارد. صفت، ویژگی و روحیات این مشاوران چگونه باشد؟ از چه قشری ما باید مشاوره بگیریم؟ با چه کسانی باید مشاوره کنیم؟ حضرت اینجا در مورد مشاوران نکات بسیار مهمی داره. نکته اساسی این که حضرت اصل بحث را، یعنی اینکه مالک برو مشاوره کن، این را مطرح نمی کنه، چون مشخصه دیگه. برای یک حکومت با این گستردگی، با این وسعت، با این نیازهای مختلف حتما و قطعا باید مشاوره گرفت. این نیست که یک نفر بتواند به تنهایی اداره کنه. در بخش‌های نظامی، اقتصادی، محیط زیست، در انواع و اقسام بخش‌ها مشاوره نیاز است. از انسان‌هایی که در اون رشته تخصص دارن، زحمت کشیدن، صاحب تجربه. رضا حضرت اصلا نمیگه مالک برو مشاوره کن. اینکه مشاوره کن که قطعا و یقینا باید مشاوره کنی. حضرت فقط بیان میکنه با چه کسانی مشاوره نکن. چه کسانی صلاحیت مشاوره ندارن. اصل مشاوره در نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام قطعی است. در حکمت 161 نهج البلاغه حضرت فرمود من استبد برأیهی هلک، کسی که خود رأی باشه، فقط حرف خودش رو قبول داشته باشه، حتما هلاک میشه. حاکمی که هیچ مشاوری نداشته باشه، از دیگران، صاحبان فضل، صاحبان خرد کمک نگیره، این قطعا هلاک میشه. و من شاور الرجال شارکها فی عقولها، کسی که از مردان مرد، از عاقلان، از اندیشمندان کمک بگیرد، مشاوره بگیره، در واقع داره عقل اونها رو به استخدام خودش در میاره. اصل مشاوره مفروض است، حتما باید مشاوره کرد. فقط بحث در اینه با چه کسی مشاوره کنیم که حضرت اینجا برای مالک بیان میکند. یا در حکمت 113 حضرت فرمود لا مظاهرت اوسق من المشاوره، هیچ پشتوانه، هیچ کمک حالی مثل مشاوره به درد انسان نمیخورد. انسان چرا خودش را از داشتن یک چنین برادر ثابت قدمی، یک چنین ستون مستحکمی محروم کنه؟ و مهم آن است که تو حاکم جامعه ای، چرا یک جامعه را از داشتن چنین ستون محکمی محروم کنی؟ باید، این باید، باید است، باید هر حاکمی مشاورانی داشته باشه، اون هم مشاورانی که امیرالمؤمنین علیه السلام اینجا بیان میکنه، مشاورانی که بتوانند راه چاره در اختیار حکومت اسلامی بگذارن، نه اینکه منافع خودشون رو بر منافع امت ترجیح بدن. حضرت فرمود ولا تدخلن فی مشاورتک بخیلا، آقای مالک هیچگاه به هیچ وجه، لا تدخلن، ابدا وارد نکن در مشاورین خودت چه کسی را؟ آدم بخیل را. یعدل بک چرا که این آدم بخیل عدول میدهد تو را، منصرف میکند تو را، منحرف میکند تو را عن الفضل. به جای این که توی حاکم اهل فضل، اهل بخشش، اهل گذشت باشی، تو را منصرف میکند و یعید و کل فقر و مدام به تو میگه آقا بدبخت میشی، فقیر میشی، حکومت از هم میپاشه، چه خبرت ریخت و پاش میکنی، چه خبرت به فقرا میرسه. اینطور نمیشه حکومت داری کرد. حکومت داری به گرسنه نگه داشتن ملته. اگر میخواهی حاکم خوبی بشی اینطوری باش. حضرت فرمود آدم بخیل را در مشاوره راه نده. آدم بخیل یعدل و بشأن الفضل، جلوی فضل و بخشش و احسان تو را میگیرد و مدام به تو وعده شکست، وعده فقر، وعده زمین خوردن و حکومت میده. اینجا خیلی نکته قابل عرضه. اگرچه من الان بحثم بخل نیست، نمیخوام به طور دقیق وارد بحث بخل بشم، ولی یک معنای کلی، بخل یعنی خساست، یعنی منع کردن، اعطا نکردن مال آنجایی که نیاز است اعطا کنی. یه جای جایگاه اعطاه، یه جای مردم گرفتارند به فلان شیء نیاز دارند، مردم سیل، زلزله یا هر بلای طبیعی بر سر اونها آمده، خب چه کنیم؟ بگیم مردم هر کسی خودش باید گلیم خودش رو از آب بکشه، یا حکومت باید کمک کنه، فضل کنه، بگه بله مشکل عمومی به وجود آمده، من مشکل را برطرف میکنم، وام میدم، بلاعوض میدم، دستگاه ها رو، خب همه اینها میشه فضل. انسان بخیل میگه نکن، به ما چه، ما مگه چقدر پول داریم، بودجه کشور مشخصه، الان اینقدرش رو بدی برای اینها، برای گرسنه ها، پا برهنه ها، هیچی باقی نمیمونه. اصلا با انسان بخیل مشاوره نکن. بخیل همون خساست هست، همین که آنجایی که باید چیزی را ببخشد، اعطا کند، فضل کند، اونجا منع میکنه. بخل برای همه بده، مخصوصا برای حاکمان. علتش هم اینه که اگر حاکم بخل داشته باشه، یک جامعه در مضیقه قرار میگیره، یک جامعه تحت فشار قرار میگیره. انسان حاکم باید خودش را از صفات رذیله مبرا کند، چون گرفتاری او، رذیله او، زشتی اخلاق او برای خودش تنها نیست، برای خانوادهش نیست، یک امت را میتواند به گرفتاری بکشاند. در مورد کلام حضرت سلام الله علیه که فرمود بخیل را در مشاوره راه نده، چند تا نکته محضر شما عرض میکنم. یک، حضرت فرمود مالک تو حاکمی، حاکم باید اهل فضل باشد. خوب توجه کنید، یه وقتی میگه به اندازه استحقاق بده، به اندازه نیاز بده، حضرت فرمود تو باید اهل فضل باشی، مردم باید از حاکمیت دل خوش داشته باشن، یه جایی بیش از آنچه استحقاقشونه یکم بیشتر بشون بده، بذار دست و بالشون باز باشه، بذار یکمی رفاه ببینن، چه ارادی داره، رفاه سراغ اینها بیاد، مشکلی نداره. حکومت باید اهل فضل باشد، یعنی یر و یر حساب نکنه، روی خط و روی مرز دقیق ریال به ریال حرکت نکنه، بگه ما حاضریم این مقداری، شما بالاخره ملتید، شما ارکان این امتید، ما جز شما کسی رو نداریم. حکومت باید یه مقداری برای مردم فضل هم داشته باشه، گذشت و بیش از استحقاقی که حقوقت اینقدر بوده، ما امسال به تو اینقدر بیشتر میدیم، به کارگر، به کارمند، به اقشار مختلف، هر کدام را به نحوی یه لطفی بهشون بکنه، یه مقداری دست و بالشون رو باز کنه. نکته دوم، حضرت فرمود که با بخیل مشاوره نکن. بخیل همیشه از فقیر شدن میترسد. خیلی جمله عجیبه. آدم بخیل همیشه نگران، دلهوره داره، من الان اگر این پول رو بدم تا سر سال میتونم کشور رو اداره کنم یا نه، اگر این پول رو به فقیر انفاق کنم، اگر اعطا کنم، با این چه میدونم او فقیر است، اگر اعطا کنم خودم چی میشم، آخر ماه میتونم زندگی کنم یا نه، حقوق رو اگر ندادن، یارانه رو اگر ندادن، مدام این ترس و دلهوره رو داره، در حالی که حاکمیت نباید این گونه باشد. حاکم نه اینکه بدون برنامه، نه اینکه بیگدار به آب بزنه، ولی با برنامه ریزی، با تأمل، اهل فضل باشد و رفاه عمومی رو در نظر بگیره. ما باید کاری کنیم سرمایه ها را در زمان مناسب خودش به اندازه کافی در راه تولید، در راه رفاه مردم خرج کنیم، همه آسودن. بعضی وقتا پول هست مصرف نیست، انبار میکنیم، جای بد استفاده میکنیم. پول وقتی که هست این رو صرف کن، نگه ندار بگو تا آخر سال چی میشه. الان که هست نیازها رو برطرف کن، خدا برکت میده، زندگی رفاه پیدا میکنه. یک جمله عرض کنم، به این جمله خیلی فکر کنید. بخیل، این شاید بیشتر جنبه شخصی و فردی داشته باشه، العیاذ بالله، اگر در وجود خودمون این روحیه بخل رو میبینیم، بخیل یک عمر از ترس فقر فقیرانه زندگی میکنه. یه عمر میترسه که فقیر بشه، در حالی که تمام عمرش مثل فقرا زندگی کرد، هیچ بهره ای از زندگی نبود. تو میترسی فقیر بشی؟ بابا تو که الان فقیری، از چی میترسی؟ استفاده کن، نعمتهایی که خدا بهت داده به کار بگیر. اگر هم صلاحت بر این بود که فقیر بشی، خب فقیر شو. تو که نمیتونی با پول جمع کردن جلوی فقر رو بگیری. اراده خدا اگر این باشد که تو فقیر بشی، دلت بخواد دلت نخواد، خوشت بیاد خوشت نیاد، حتما فقیر میشی. نکته بعد در باب این که بخیل انسانها را، حاکمیت را وعده به شکست میده، میگه بدبخت میشید، فقیر میشید، بیچاره میشید. نکنه فضل کنی، نکنه بخشش کنی، نکنه مشکلات رو برطرف کنی، بیچاره میشید، خزانتون خالی میشه. این خیلی زشته. قرآن کریم در آیه 268 سوره بقره فرمود الشیطان یعدکم الفقر، اون شیطان است که به شما هی وعده فقر میده، بدبخت میشید، بیچاره میشید، ورشکست میشید. و یأمرکم بالفحشاء، فقر که آمد فحشا هم پشت سرش میاد. والله یعدکم مغفرتا من و فضلا والله واسع علیم، خدا هی میگه آقا کرامت ما رو ببین، رزاقیت ما رو ببین، تو وظیفت رو انجام بده، ما هم وظیفمون رو در قبال تو انجام میدیم. خدا ما را وعده به فضل و خوبی میدهد، شیطان ما را وعده به فقر. میگه انفاق نکن بدبخت میشی. امیرالمومنین میگه انفاق کن، تجارت کن با خدا. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، دستت که تنگ شد بیشتر پول بده، انفاق کن در راه خدا، خرج کن تا چند ده برابر به سمت تو بیاد. این مکتب امیرالمؤمنین اون مکتب شیطانه. بخل یعنی رفتن در گروه شیطان، بخل یعنی شیطان انس شدن. بعضی ها فکر میکنن شیطان انس کیه؟ فقط فلان خلیفه است، معاویه است، این بله اونا که هستن، ولی خب صفات شیطان گاهی در ما هم هست. بخل که آمد صفت شیطان است، چون بخل و بخیل مدام انسان را به فقر وعده میدهند، در حالی که اینطور نباید باشیم. خب ما در ذیل همین آیه‌ای که محضر شما عرض کردیم که از شیطان یعدکم الفقر، روایت از پیغمبر داریم. پیغمبر اکرم فرمود که للقلب لمتان، هر قلبی، قلب هر انسانی دو نجوا و دو صدا داره. یه نجوایی نجوای خیر است، میگه حرکت کن، خدا روزی میرسونه، اگر جایی نیاز برای زندگیت خرج کنی خرج کن، خدا جبران میکنه. یه مقداری با دست گشاده برخورد کن، فقرایی که در خانت آمدن هی به تو میگه آقا خدا میرسونه. این صدا، صدای ملکوتی، صدای ملائکه است، ندای فطرت است، این رو بشنوید. ولی یه صدایی هم از درون قلب انسان میاد، مدام میگه نکن، بدبخت میشی، بیچاره میشی، فقیر میشی، بچه ها چی میشن، الان خونت چی میشه، وامت چی میشه، قسطت چی میشه، هی به تو میگه نکن، کار خیر نکن، نشونت هم میده 10 ضعف و نقص و گرفتاری که داری جلوی چشت، میگه اینو چیکار میخوای بکنی؟ تو هم میگه راست میگه، در حالی که خدا میتواند جبران کند، تو دست بخشنده داشت. البته همه اینها ذیل عنوان اون میانه روی است، نه اسراف باشد، نه تبذیر باشد، نه از اون طرف دستنگی، خساست، هیچ کدام از اینها خوب نیست. نکته بعدی هم که بگیم و ادامه بدیم نامه را، حضرت فرمود با کسانی مشاوره کن که بخیل نباشد. پس معلوم انسان باید با انسان بخشنده، با مشاور بخشنده و جواد هم کلام بشه. اگر خواستی از کسی مشاوره بگیری، با بخیل مشاوره نکن، بلکه با انسان بخشنده و جواد. که خودش در نوع مشاوره دادن به تو مهمه، تأثیر دارد. البته اون مشاور هم باید خیرخواه باشه دیگه. عرض کردم الان دنبال بحث بخل نیستیم، دنبال بحث ویژگی های مشاور. ما در همین نهج البلاغه راجع به مشاور و مشاوره مطالب زیادی داریم، الان جایگاهش نیست، خیلی اجمالی عرض کردیم. ولی اگر به ما گفتن برو دنبال مشاور بخشنده باش، مشاوری که بخیل نباشه، به مشاور هم گفت در مشاوره دادنت حواست باشه، خیانت نکن، دل سوزی کن طبق علم، طبق تجربه، اون هم سر جای خودش بحث مفصلی است. آنچه که مشاوره گیرنده و مشاوره دهنده باید رعایت کنند. در ادامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که این داستان رو یه مقداری طولانی میشه، من خیلی خلاصه محضر شما عرض کنم. مرحوم نراقی بزرگ، ملا مهدی نراقی، در جامع السعادات این جریان رو نقل میکنه، روایت از پیغمبر. شاید همه تون شنیده باشید، روایت داره که وقتی پیغمبر در حال طواف بود، دید یک نفر خودش رو به پرده یک کعبه آویزان کرده و شدید گریه میکنه، خدایا مرا ببخش، مرا ببخش. پیغمبر فرمود جوان چته، خدا بخشنده است، مهربان، میبخشه. دست بردار، چرا اینطوری میکنی؟ گفت نه یا رسول الله، من گناهی مرتکب شدم که خدا نمیبخشه، گناه من خیلی بزرگه. پیغمبر فرمود چقدر بزرگه؟ از زمین بزرگتره؟ گفت بله. از آسمان بزرگتره؟ گفت بله. همینطوری از عرش بزرگتره؟ گفت بله بله بله. از رحمت خدا بزرگتره؟ گفت بله. گفت از خدا بزرگتره؟ یه وقت تأمل کرد گفت که نه، از خدا بزرگتر نیست، ولی خیلی گناه سنگینی من مرتکب شده. ببینید جریان چه عجیبه، تعجب داره. رسول رحمت چطور برخورد میکنه؟ این رسولی که رحمت برای همگان است نسبت به این شخص چطور برخورد میکنه؟ پیغمبر فرمود مگه چه گناهی مرتکب شدی که اینقدر بود؟ گفت حقیقت اینه که من آدم پولداری بودم، ثروتمند بودم، ولی صفت بخل در وجود من بود. اگر یک فقیری سراغ من می آمد، با اینکه من پول داشتم، با اینکه شرایط برای پول دادن دستگیری مهیا بود، میتونستم دستش رو بگیرم، هیچ مشکلی نبود، ولی انگار جانم به لب می رسید، از دیدن فقرا متنفر بودن. یه فقیر که به سمت من می اومد تمام بدنم می لرزید، در حالی که انقدر پول داشتم که یه فقیر، دو فقیر، صد فقیر رو پول بهشون می دادم، اصلا هم این خیالم نبود، ولی این بخل، این خساست در وجود من هست. اینجا بود که پیغمبر فرمود از من دور شو، من می ترسم آتشی که در وجود تو هست، آتش عذابی که بر تو نازل میشه، به من هم آسیب برسونه. ببینید اون رسول رحمت است، نسبت به شخصی که بخل در وجود اوست، خساست در وجود اوست، چطور برخورد میکنه. ما وظیفمون این خیرخواه دیگران باشیم، دست دهنده داشته باشیم. حاکمیت مسئول این است مشاورانش را از کسانی انتخاب کنه که اهل جود و بخشش باشن، اهل خساست نباشن. فرمود ولا جبانا، دومین کسی که توی مالک نباید او را در بین مشاورانت قرار دهی آدم ترسوست. جبن یعنی ترس شدید. ترسوها جایی در حکومت نداشته باشند. یضعف کعن الامور، آدم ترسو روحیه تو رو تضعیف میکنه. ترس و ترسو آفت جان هر حکومتی است، هر کشوری است. ترسوها نه، ترسوها گوشه خونشون بشینن، ترسوها حق ندارن بلن مدارج بالا رو طی کنن، برسن وزیر بشن، وکیل بشن، مسئول بشن، برای یک جامعه بخوان تصمیم بگیرن. خب تو که ترسویی معلومه تصمیماتت چطوره. ترسوها به هیچ وجه مشاوران خوبی نیستن، چون اینها هم فقط به خاطر ترس خودشون میگه آقا سازش کنیم با آمریکا، با اسرائیل، با این و اون. جنگ چیز بدی، چون آدم ترسویست از جنگ میترسه، در حالی که انسان شجاع میگه من حاضرم برای اعتقادم، برای رسیدن به آرمانهام کشته بشم. ما لنا الا احد الحسنیین، یا ما میمانیم و پیروز میشویم یا کشته میشویم، که در هر دو صورت ما پیروزیم. انسان شجاع تصمیم اینطوری میگیره، تصمیم عاشورایی میگیره، ولی انسانهای ترسو میگن صلح کنیم، هر کسی هر چی خواست بهش بدیم بره، کشور رو تکه پاره کنیم، از ترس خودشون، از ترس اینکه مباد یک روز جنگ بشه. در حالی که مسئول باید شجاع باشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود لا تشرکن فی رأیک جبانا، هیچگاه، این روایت در قرر الحکم اگر اشتباه نکنم، فرمود هیچگاه در مشاوره ها به انسان ترسو رجوع نکن، یضعف که عن الام و یعظم علیک ما لیس و عظیم. اینجاشو خواستم بگم، بزرگ جلوه میدهد برای تو، سخت جلوه میدهد برای تو، آنچه که سخت نیست، آنچه بزرگ نیست. میگه اصلا وارد اینجا نشو، خیلی سخته، تو که نمیتونی این کار رو تمام کنی، تو که نمیتونی این مسئولیت رو، میترسونه تو رو، در حالی که تو میتوانی، در حالی که سختی داره، ولی سختی را به جان بخر، این مسیر را طی کن تا لطف الهی شامل حال تو بشه. معنای ترس فقط ترس از جنگ نیست ها، این که طرف جبهه نره، خب بله او هم ترسه، ترس از میدان، ترس از کشته شدن، ولی ما یک ترسی هم داریم، ترس از ریسک پذیری. مسئولی که ریسک پذیر نباشه میگه آقا یه کاری بکنیم که کمترین ترس استرس رو داشته باشه و کمترین بازدهی رو هم داشته باشه، طوری نیست، همین طوری با همین مسیر بریم، این برای مسئولیت خوب نیست. مسئولی خوب است که شجاعانه ریسک کنه، بگه من قبول میکنم این مسیر را عاقلانه انتخاب کردم، مشاوره کردم، تجربه ها رو دیدم، تحقیق کردم، الان میخوام در کشور فلان کار را، فلان قانون رو پیاده کنم. این شجاعت میخواد. فرمود کسانی میتوانند کشور رو پیش ببرند شجاعت تصمیمات ریسک پذیر رو داشته باشند، برن تو دل خطر، سختی هاش رو تحمل کنن، ولی وقتی که کار به نتیجه نهایی رسید همه خوشحالن. سختی کشید، استرس داشت، همه در روزهای اول به او هجوم آوردن، ولی شجاعانه. پس ترس فقط ترس از میدان جنگ نیست، ترس در تصمیم گیری هم هست، در مقابله با بی‌عدالتی، در مقابله با دیو هفت سر فساد. خب یه آدم شجاع نترس میخواد که وارد بشه، هر کسی که نمیتونه. این شجاعت معانی گسترده‌ای داره، در بسیاری از امور دخیل است. خب این نکته هم عرض کنیم به عنوان پایان این بخش. حضرت فرمود با انسانهای ترسو مشاوره نکن. از وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه روایت داریم، حضرت فرمود تنها و تنها یک گروه هن که نمیترسن، اونهایی که میترسن. کسانی که از خدا میترسن از هیچ چیز نمیترسن، و کسانی که از خدا نمیترسن از کت خدا و غیر کت خدا میترسن، دلهوره دارد. ما باید رابطمون رو با خدا قوی کنیم، بقیهش اصلاح میشه. امام صادق فرمود من خاف الله اخاف الله منه کل شی، کسی که از خدا بترسه خدای کاری میکنه عالم و آدم از او بترسه. ولی و من لم یخف الله، اگر کسی از خدا ترس نداشت، از عذاب الهی ترس نداشت، اخافه الله من کل شی، خدا او رو از همه چیز میترسانه. بهش میگن ناو آمریکا اومد تو خلیج فارس، این تمام شده، در حالی که شجاعت باید داشته باشی. تو با خدا ائتلاف کن، از هیچ کسی نمیترسی، و اگر از خدا جدا شدی هر کسی، هر سر و صدایی، هر توپ و ترقهی که صدا بلند کرد، تو از جا میترسی. انسان ترسو برای مسئولیت مناسب نیست. امیر بیان علی علیه السلام فرمود سومین کسی که نباید با او مشاوره کنی ولا حریصم، با انسانهای حریص هرگز مشورت نکن، مخصوصا در سطوح بالا. یزین لکه شره، انسان حریص تزیین می کند، خوب جلوه می دهد برای تو چه چیز را؟ شره یعنی حرص، طمع، همین زیاد خواهی ها. برداریم برای خودمون گور پدر مردم، فقط من و دار و دسته و حزبم خوب باشیم، حرص به قدرت، حرص به جا، حرص به مال، اینها. اگر کسی را پیدا کردی که مدام یزین لکشه، میگه نگاه کن مسئولیت چه خوبه، نگاه کن پول داری چه خوبه، نگاه کن بادیگارد داشتن چه خوبه، اگر چنین کسی بود این آقا را بیرونش کن. یزین لکش شره بالجور، میگه ظلم کن تا به اون طمع برسی، تا به اون حرص برسی، تا به اون خواسته برسی. اگر حاکمیت وارد این مرتبه شد، با انسانهای طماع و حریص مشورت کرد، این مردمن که بیشترین ضرر را میکنن. مردم گرفتار شدید، حاکمان مشغول زد و بند، مشغول رسیدن به مدارج بالای مالی، پست ها را بین خودشون تقسیم کنن، بیت المال رو بین خودشون. حضرت فرمود مواظب باش مالک، تو که اینطوری نیستی، حاکمیت که اینطوری نیست، مشاوران تو هم اینطوری نباشن، چون مشاور تو را بد راه نمایی میکنه، تو را در یک تنگنایی قرار میده که مجبور بشی حرف او رو بشنوی. باز اینجا هم عرض کنیم که هرس فقط حرص به مال نیست، حرص انواعی داره. مثلا قرآن کریم وقتی که در باب یهود صحبت میکنه فرمود که ولتجدنهم احرس الناس علی حیات. یهود گروهی هستند که اینها حریص‌ترین افرادن بر زندگی، همون چیزی که در سوره جمعه فرمود. اینها در ظاهر شاید بگن ما میخوایم بمیریم، ما از مرگ هیچ ابایی نداریم، ولی اگر بهش بگی آقا الان موقع مرگه، دست و پاش میلرزه چون نمیخواهد بمیرد. اینم حرص دیگه. حرص انواعی داره، یکی حرص بر ماله، یکی حرص بر جاهه، میگه پست و مقام مال من باشه، یکی حرص بر حیاته، میگه من نمیخواهم بمیرم، همه 80 میلیون فدای من و زن و بچم، ما که نباید بمیریم، دیگران بمیرن. بمیرن طوری نیست، من زنده باشم. حرص معنای وسیعی داره. اگر حاکمیت، اگر مشاوران اینطور شدن، انحصار طلب شدن، گفتن همه چیز برای ما باشه، اینجا جامعه به سوی هلاکت حرکت میکنه. شخص حریص منفعت طلبه، شخص حریص برای خودش، حزبش، خانوادهش همه چیز را میخواهد، ولی اصلا متوجه حال و روز مردم نیست، مصالح عامه را در نظر نمیگیرد، فقط مصالح شخصی خودش را. عزیزان در روایات ما راجع به این رذائل اخلاقی که گفتیم، این رذائلی که انصافا هر کدامش در اشخاص باشه خودشون رو نابود میکنن و وای به حال روزی که این اشخاص برن مسئول بشن. آفتهای فراوانی گفته شده برای طمع، برای حرص. مثلا همینجا در مورد حرص خیلی روایت داریم و من گزیده دو سه تا روایت محضر شما میخونم. امیرالمومنین فرمود الحرص یورث الفقر. خیلی عجیبه، آدم حریص مدام دنبال اینه که بیشتر جمع کنه، بیشتر مال خود کنه، تمایل شدید داره که همه چیز مال او بشه. حضرت فرمود ولی خدا اراده کرده تو فقیر باشی. حریصا میدوه برای رسیدن، خدا اراده کرده تو فقیر باشی. الحرص یورث الفقر. تنها چیزی که حرص برای افراد باقی میگذارد بحث فقر است. اگر خواستیم فقیر نشیم، حریص نشیم، انسان بگه خب اگه من یه مسئولیت دارم بقیه هم مسئولیت داشته باشن، اگه من امشب این غذا رو دارم بقیه هم غذا داشته باشن، چه ایرادی داره؟ چرا همه چیز برای من باشه؟ هر کسی به اندازه خودش، به اندازه‌ای که میتواند، به اندازه‌ای که مورد نیازشه، اونها رو میتونه از امکانات و اموال بیت المال استفاده کنه. یا باز قرآن کریم در باب آفت حرص فرمود ان الانسان خلق هلوعا فاذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. آدم حریص طوری است که اگر یه بلایی، گرفتاری کم و زیادی اتفاق افتاد، به شدت سریع خیلی زود واکنش نشون میده، کم طاقت است. آدم هایی که حریصند اگرچه خیلی شاید مال داشته باشند، ولی در کنار این مال زیادشون طاقتشون خیلی کمه. یه تهدید کوچیک، یه مثلا از جهت کشورهای دیگه بگن آقا شما در محاصره اقتصادی هستید، شعب ابی طالب پیش بیاد، اینها سریع دست و پاشون رو گم میکنن، سکته میکنن. انسانهای حریص یکی از ویژگی های عجیبشون، از آفتهایی که در مورد اونها هست اینه. انسان حریص ویژگیش اینه، کم طاقته. حالا اگر پول هم به دست آورد منوعا، میگه همش برای من باشه، من به هیچ کسی نمیدم. خدا انشالله همه ما رو از این رذائل اخلاقی دور کنه، به برکت امیرالمؤمنین، به برکت نهج البلاغه، همه مسئولین فاسد و مفسد رو از جامعه ما ریشه کن کنه. در ادامه حضرت فرمود فان البخل والجبن والحرص قرائز و شتا. مالک، من سه تا ویژگی گفتم، گفتم با انسان بخیل، با انسان ترسو، با انسان حریص اصلا مشورت نکن. این سه خصلتی که گفتم سه تا خصلت متفاوت است. بخل چیزیست، هرس چیزیست، ترس چیزیست، شتا یعنی متفاوت متنوع. اینها ویژگی های متنوعی هستند، صفات مختلفی هستند، ولی یک وجه جامع دارند. یجمعها سوء الظن بالله، همه اینها در ذیل یک عنوان کلی جمع می شوند. این سه صفتی که گفتم درست ستای مختلفند، ولی یک وجه اشتراک دارند. وجه اشتراکشون چیز؟ وجه اشتراکشون سوء ظن به خداست. خیلی دردناک این جمله. بخیل است، به خدا سوء ظن داره. حریص، به خدا سوء ظن داره. ترسوس، به خدا سوء ظن داره. مشکل از جای دیگه خرابه، خانه از پای بس ویران است. تو نگاه نکن این ترسوس، ترس در توحیده. توحیدت درست نیست که از آمریکا ترسیدی، توحیدت درست نیست که حریصی به دنیا، توحیدت درست نیست که بخل داری. اگر این توحید درست شد، خداشناسی درست شد، خیلی مشکلات حل میشه. همین امروز سر کلاس کلامی که داشتم این نکته رو محضر عزیزان توضیح دادم، گفتم که رابطه عمیقی است بین باورها و بین عملکردها. ما طوری که باور داریم عمل میکنیم. منی که به خدا اعتماد ندارم مالم رو از دست این و اون میگیرم، ولی کسی که رازق را خدا بداند به هیچ کسی توجه نمیکنه. اصلا کارش رو میکنه، نهی از منکرش رو میکنه، حرفش رو میزنه، نمیترسه، چون میگه رزاق خداست. ترس برای چی؟ بخل برای چی؟ مگه تا الان روزی من را خودم دادم که ترس 10 سال دیگر رو داشته باشم، ترس پیری رو داشته باشم؟ مگه تا الان روزی زن و بچه رو من دادم که وقتی من مردم زن و بچه‌م چه میکنن؟ تا الان خدا روزی داده، وقتی هم تو نباشی خدا روزی میده، تو چی کار داری به اونها؟ اعتقاد که اشتباه بود، عمل هم اشتباه میشه. حضرت فرمود مالک نگاه نکن این حریص است، هرسوز، بخیله. تو جای دیگر رو ببین، همه اینها ذیل یک عنوان کلی هستن به نام سوء ظن به خدا. سوء ظن به خدا که باشد این اتفاقات میفتد. عرض کردم ما باید باورمون رو، اعتقاداتمون رو درست کنیم. اگر اون اعتقادات درست شد، انشاءالله همه این مشکلات ظاهری برطرف خواهد شد. همه این رذائل اخلاقی، رذائل اخلاقی ریشه در باورهای اشتباه ما دارند. انشاءالله بتونیم عقاید رو، باورهای شیعی و امامیه خودمون رو درست کنیم، از منبع وحی باورهای درست رو بگیریم، همه چیز درست میشه. ببینید اگر کسی ترسوست، مشکل در توحیده. مشکل اینجاست که حیات و ممات را به دست خدا نمیبیند. این خیال کرده هر کسی رفت جنگ کشته میشه، هر کسی تهدید شد از بین میره. لذا ترسوز، موضع مستحکم نمیگیره. میگه اگه من واضح حرف بزنم مسئول دیگه. از این پرسن نظر شما در مورد فلان ماجرا چیست؟ میگه اون طرف ماجرا پولدارها ایستادن، من اگر صریح موضع بگیرم تهدیدم میکنن، بچه‌م رو تهدید میکنن. میترسه. بابا چرا میترسی؟ حیات و ممات دست خداست. خداست که حفظ میکنه، خداست که میمیره. اگه بنا باشه بمیره، میمیره، چه تهدیدت کنن چه تهدیدت نکنن. چه بسیار افرادی که رفتن جنگ زنده برگشتن، چه بسیار افرادی که از ترس کشته شدن نرفتن جنگ، تو شهر خودشون کشته شدن. تو این رو ببین، توحیدت درست باشه. حیات و ممات، عرض کردیم، عالم را اسماء الهی دارن اداره میکنن. نام شریف ممیت است که عالم رو داره اداره میکنه، اموات رو داره اداره میکنه. آقا تو اعتقاد به خدا داشته باش، اون اعتماد که به خدا باشه از هیچ چیزی نمیترسی. یا اونجایی که حضرت فرمود در بحث هرس آدم حریصی نباش، در بحث بخل آدم بخیلی نباش. خب هرس و بخل یعنی چی؟ یعنی من جمع کنم. اگه من جمع نکنم خدا نمیتونه مشکل مرا حل کنه. هرس شدید داشته باشم مسئولیت ها رو من بگیرم. بابا اینطور نیست. خدای متعال میتونه تو رو بدون مسئولیت شریف کنه، به یه جایی برسونه، همه تو رو نشون بدن به عنوان نماد، الگو. میتونی بالاترین موقعیت رو هم داشته باشی، صدام باش، قذافی باش، ولی آخرش چطور میشه؟ آخرش لگدمال میکنن تو رو، باید بری یه جایی تو چاه و این طرف و اون طرف پنهان بشی. شرافت از خدا بخواه، نه مسئولیت. حرص چی رو میزنی؟ حرص مال را خدا رزاق است. توحید اگر درست باشد این رذائل اخلاقی از بین میره. عمده آن است که ما اعتقاداتمون رو درست کنیم. لذا حضرت فرمود مالک، این شخصی که میبینی بخیله، یقین بدان این اعتقاداتش هم اشتباهه، این نباید در رأس کار باشه. کسی که خدا رو رزاق نمیبینه چطور میتونه برای بندگان خدا تصمیم گیری کنه؟ این خیال میکنه خودش هم کار عالمه، خیال میکنه اگه 2 ریال پول اومد در دستش، اگر امضای او رو روی پولها زدن، این دیگه رزاق شد. قسمت های قبل همین نامه خوندیم، مبادا خودت رو هم تراز خدا قرار بدی. خدا اصلا طاقت این رو نداره، ریشه‌کن میکنه اون حکومت را. آقایان مسئول، همه کار خداست. اعتقادتون رو درست کنید تا درست برنامه ریزی کنید، تا در مشاوره دادن هاتون درست عمل کنید. در حکمت 431 حضرت فرمود اتفاقا جریان اینطوریه، هر کی بیشتر دنبال دنیا بدود، دنیا کمتر بهش توجه میکنه. هر کسی سمت دنیا نره، دنیا خودش رو در دامن او میندازه. شما از کسانی باشید که دنیا طلب نباشید، آخرت طلب باشید، دنیا میاد سمت شما. ولی هر چه حریص‌تر باشی، اتفاقا کم برخوردارتری، اتفاقا فقیرتر خواهی شد. خب در ادامه عرض کنیم که این جملاتی که ما تا الان خوندیم در نامه 53 نهج البلاغه، این همینها رو در روایت نبوی هم داریم. ما در روایت داریم که پیغمبر خاتم فرمود یا علی، توجه کنید این قرابت امیرالمؤمنین به پیغمبره. همان گونه که ما بحث قرآن در نهج البلاغه رو داریم، کلمات امیرالمؤمنین برگرفته از قرآنه. کلام نبوی در نهج البلاغه رو هم داریم. بسیاری از کلمات امیرالمؤمنین یا عین الفاظ پیغمبر است یا برگرفته از الفاظ پیغمبره. ما در روایت داریم که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود یا علی لا تشاورن جبانن، علی جان با انسانهای ترسو مشاوره نکن، فانه یزیق علیک المخرج. اینها کسانی هستند که راه نجات را بر تو تنگ میکنن. میگه دیگه تمام شد، دیگه بدبخت شدیم، دیگه کار از کار گذاشت. و لا تشاورن البخیل، با بخیل مشاوره نکن، فانه یقصر بک عن غایتک. آدم بخیل هر چه تو مشورت میکنی تا راهت رو جلو بندازه، تو رو از مقصد دور میکنه، از هدف دور میکنه تو رو. ولا تشاورن حریصن، با انسانهای حریص مشورت نکن، فانه یزین لک شرها، او می آید شرور خودش را برای تو تزیین می کند تا تو را به اون وادی بکشاند. و اعلم یا علی ان الجبن والبخل والحرص غریزتون واحده یجمعها سوء الظن. اینها یک غرایزی هستند که وجه مشترکشون سوء ظن به خدای متعال. اگر توحید ما درست شد، انشالله این رذائل اخلاقی هم درست میشه. من امروز مقدار حالم درست نیست، انشالله همینقدر بس باشه. ادامه بس که در مورد شرایط و ویژگی های وزیران است رو جلسه بعد عرض خواهیم کرد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب